هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیشپرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتش گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارراه بالاتره.
نه نه نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پروازه و مشعل های گازسوز. شوفاشکار گرم و ماندگار.
صرفه‌جویی در مصرف آب اولین فرهنگی است که باید کودکان ما بیاموزند، چرا که صرفه‌جویی در مصرف آب و اسراف نکردن اون بهترین راه برای سپاس از خالقمون هست. خیلی سپاسگزارم از شما که رعایت همه چیز رو در زندگی میکنید و مخصوصا به فرزندان عزیز خودتون هم میاموزید که چگونه با انرژی‌های خدادادی برخورد کنند. دوستان عزیز، اینجا شبکه رادیویی تهرانه و در بخش اول برنامه ها امروز 16 آذر یک شنبه خدمتگزار شما عزیزان هستیم. خانه دوم عنوان برنامه است که همین حالا همکارانم همراه شما و تقدیمتون میکنن، بشنوید.
زندگی فقط تو 4 دیواری خونمون نمیگذره، یه جای دیگه است که بیشتر از همیشه توی زندگی میکنیم، جایی بین پیام‌ها، لایک‌ها و استوری‌ها، جایی به اسم خانه دوم، فضای مجازی.
اینجا خانه دومه، برنامه‌ای از رادیو تهران برای خانواده‌هایی که میخوان با تکنولوژی زندگی کنن، نظیر سایش. تحلیل، آموزش، گفتگو، مطالبه گری در دنیای پر رمز و راز مجازی.
خانه دوم. سلام، من هدا فلاح هستم و اینجا خانه دومه. روز دانشجو و بیان یادی کنیم از اون دانشجویی که اگه تو درس گیر میکرد یا میرفت دنبال استادش تا بین دوتا راه رو گیرش بیاره، یا مینشست با رفیقاش جزوه رو همینجا قاطی باتی میکرد، آخرش یه چیز در میومد که نه استاد میفهمید چیه نه خودش. آخرش هم چی میشد؟ امتحان و استادم برگارو وزن میکرد و 2 کیلو پول ساعت پول خودکار تو 11، 3 کیلو پول ساعت پول خودکار 12، 4 کیلو پول ساعت. اما الان دانشجو هنوز خودش نمیدونه مشکل چیه. الگوریتم یا داده‌های اینستاگرام از روی قیافش تشخیص میده. تو امروز قانون دالتون رو خوب نفهمیدی. از کجا فهمیدم قیافت داد میزنه دیگه؟ به هر حال علم ترمودینامیک چیز سختیه. سخته. بله، همونطور که گفتم اینستاگرام از قیافت متوجه میشه که مسئله ترمودینامیک رو بلد نیستی حل کنی. یهو یه ویدیو میاد بالا: سلام بچه ها، امروز میخوام قانون دالتون رو تو 27 ثانیه بهتون یاد بدم. آخه ترمودینامیک تو 27 ثانیه؟ اون وقت قیافه من، قیافه ترمودینامیک خود آقای دالتون. جونم براتون بگه که یعنی این شبکه‌های اجتماعی رسماً شده دانشگاه خودگردان. هم استاد داره، هم مشاور، هم جزوه. فقط فرقش اینه که استادش میره جلوی پنجره، نور خوب پیدا میکنه و جزوهش هم با یک موسیقی بسیار زیبا میاد. میگین چه موسیقی؟ من نمیدونم، خودتون فکر کنید. اصلا معلوم نیست این آموزش ها واقعا برای یادگیری هن یا یک نوع جدید از سرخوشی. طرف میگه تاریخ ایران در یک دقیقه، ولو از همین حوادث از عید تا حالا رو فقط مهماشو نام ببری بیشتر از یه دقیقه میشه، فکر کنم یه ساعت هم بیشتر بشه. حالا همین تاریخ ایران در یک دقیقه رو استاد دانشگاه میخواد یک ترم درس بده. بله، استاد پیج یا فراخوان اینستاگرامی همین یک ترم رو در 15 ثانیه جمع بندی کرد. حالا یه سوال مهم: این کلاس های سری خوشگل واقعا کمکمون میکنن یا فقط حس زرنگی کاذب تولید میکنن؟ با خانه دوم با ما باشید. ۳۰۹۴ برای شماست. ما میخواییم امروز در خانه دوم درباره دانشجو و شبکه‌های اجتماعی صحبت بکنیم. پس اگر دانشجویی، اگر دانشجو بودی، اگر تجربه های از شبکه‌های اجتماعی در این رابطه دارید، حتما به ما پیام بدید. شما توی شبکه‌های اجتماعی، یعنی از شبکه‌های اجتماعی برای درس خوندن استفاده میکنید؟ اصلاً به نظر شما علم رو میشه از طریق شبکه‌های اجتماعی آموخت؟ اصلاً به نظر شما علم یک دقیقه‌ای وجود داره؟ یه مدت از این کتابا پر بود: مدیریت در یک دقیقه، پدری در یک دقیقه، مادری در یک دقیقه. آخه علم در یک دقیقه؟ مهمان داریم، خانم مهشاد طاهرشمس، که با حفظ سمت همواره دانشجو. کی دانشگاه؟ کی دیگه ما به شما روز دانشجو تبریک نگیم؟
قبل از هر چیز سلام بکنم به شنونده ها که خیلی خوشحالی ما رو میشنون. دیگه نمیدونم، اگه تا اسفند من دفاع نکنم دیگه اخراج میشم، دیگه خود به خود دیگه دانشجو نیستم.
آب کلا پس دیگه از اسفند به بعد ما به شما نمیگیم دانشجو.
میتونید دانشجو دیگه نگید به من.
خیلی خوب. حالا خانم طاهرشمس، به ما یه ذره در مورد این که تجربه خودت اولا در شبکه‌های اجتماعی یه ذره توضیح بده و اینکه ابزاری در این رابطه وجود داره.
ببینید، شبکه‌های اجتماعی برای حداقل نسل من که نسل زد به حساب میان، اینطوری که از دوره دبیرستان شروع میشه، نه از دوره دانشجوی دانشگاه. یعنی بچه ها از یه سری اپلیکیشن ها یا همون نرم افزار های کاربردی استفاده میکنن توی گوشیاشون که بتونه بهشون توی اون حالت حالا تحصیلاتشون کمک بکنه. یکیش هم حالا معمولا اپایی که خیلی معروفن اپای فوکس، به اصطلاح انگلیسیشون فوکس تو دو هستن. یعنی شما گوشیتون رو جوری تنظیم میکنید که شما رو مثلا از این فضای بیرونی دور بکنه و از فضای داخل گوشیتون دور بکنه، بتونید به کاراتون برسید، یه مقدار از این گوشی فاصله بگیرید. یعنی مدت زمان تعیین میکنید، اصطلاحاً بهش میگن پومودورو. یعنی مثلا یه 25 دقیقه تعیین میکنید، دوباره یه بریک میدید، یه استراحت میدید، دوباره 25 دقیقه دیگه مطالعه میکنید.
یعنی اینا برنامه کاربردی نیاز داره؟ نمیتونید مثلا گوشی رو حالت سکوت؟
نه اصلا همچین چیزی امکان پذیر نیست، چون شما دوباره سراغ اون گوشی میرید. حتی این اپ هایی که وجود دارن، یعنی همین نرم افزار های کاربردی که وجود دارن، خودشون میان تعیین میکنن که شما دوست داری بازم که مثلا حالا رو حالت متمرکز گذاشتی گوشی تو، میخوای بری بازم توی گوشیت بچرخی، یعنی مثلا نیاز داری به نرم افزار های دیگه اش یا نه. و اصلا یه همچیزی امکان پذیر نیست. یعنی شما نمیتونی خیلی راحت گوشی تو خاموش کنی یا مثلا یه گوشه بذاری. مثلا افرادی که میدونید بسته به چیز داره، بسته به این داره که مثلا شما چقدر به گوشیتون اعتیاد دارید، یعنی چقدر به سمت گوشیتون متمایلید. و اگه بخوام نرم افزارها رو حالا تقسیم بندی بکنم خیلی دقیق تر، باید بگم که ما یک دوره قبل از ظهور هوش مصنوعی داریم، یک دوره بعد از ظهور هوش مصنوعی. در بخش اول برنامه من تصمیم داشتم که دوره قبل از ظهور هوش مصنوعی رو بگم که یکیش یه نمونش همین اپ‌های تمرکز هستن. و یکی از اپ‌هایی که حالا نسخه آی او اسش هستش و نه نسخه اندرویدش، یعنی فوکس فلایت هستش. فوکس فلایت یک تجربه کاربری دلنشینی رو به مخاطب ارائه میده که باعث میشه شما حین استفاده و حین تمرکز با این اپ احساس بهتری داشته باشید. چجوری؟ اومده اپ رو طوری طراحی کرده که شبیه یک هواپیما باشه. شما صندلی خودت رو مشخص میکنی و میگی مثلا من از این کشور میخوام برم فلان کشور، بلیت خودت رو میخری و اون فاصله بین اون دوتا کشور زمانی که شما داری یک مثلا مطلبی رو مطالعه میکنی.
خب چرا لوس‌بازی؟
میدونید نه نه میخوام بگم تفاوت نسل ها، این قضیه اتفاقا تفاوت نسل. یعنی یک نسل فکر میکنه که من چرا باید همه این اتفاقات رو از سر بگذرونم که میخوام برم کتابمو باز کنم درس بخونم. خب میرم کتابمو باز میکنم درس میکنم. یه نسل اینطوری نمیتونه، چون اصلا با همین قضیه روش کرد، یعنی با تو فضای مجازی بوده.
آره ولی یه چیزی برام خیلی عجیبه، یعنی که مثلا تو میای تنظیم میکنی میگی که من از این ساعت تا این ساعت حالا قراره که همه همون برنامه کاربردی که گفتی رو نصب میکنی و کلا اینجوری که بیخیال میشی که چه اتفاقی داره میفته در اطراف، ولی اینو نمیفهمم که باید یک پروازی باشه مثلا از نیجریه تا مثلا فلان کشور.
ببینید نه میفهمم، متوجه هستم چی میگید. شما اصلا تجربه کاربری کارش اصلا همینه توی همه نرم افزارها، تصمیم داره به شما احساسی رو بده، احساسی به مخاطبی که داره از اون اپ استفاده میکنه بده که اون رو سوق بده که بیشتر از این اپ استفاده بکنه. اینکه شما فکر کنید مسافر یک هواپیما هستید که میخواد از یک کشوری به یک کشور دیگه برید و یک بلیتی رو دارید تهیه میکنید و تمام این کارا رو دارید انجام میدید که آخر سر برید درس بخونید. یعنی میدونید چی میگم، یه تنظیم ساده زمان نیست، شما یه پروسه شبیه سازی شده و داستان محور رو دارید طی میکنید تا بتونید مثلا اون حالت تمرکز رو داشته باشید. خود این داستانگویی، قصه گویی توی همه میتونم بگم رسانه ها یه کلید بزرگیه برای اینکه شما بتونید اون محصول رو به خوبی ارائه بدید. این داستان محوری و اون قصه گویی هم داره اینجا اتفاق میفته. و یه سری خب نرم افزارهای کاربردی دیگه هم هستن مثل دوالینگو که خب جدیدن اومده و خیلی ساله این اپ هستش و برای آموزش زبانهای مختلفی رو پوشش میداد، ولی فهمید یه چیز دیگه نمیتونه. یعنی نمیتونه من نمیتونم فقط زبان ارائه بدم، مردم دارن سراغ اپ های دیگه هم میرن، من باید خودم بیام کامل بکنم تا همچنان مردم و دانشجو بیان به من مراجعه بکنن. چیکار کرد؟ اومد آموزش شطرنج گذاشت.
یعنی تو همون بستر نرم افزار خودش آموزش شطرنج رو گذاشت، آموزش ریاضی گذاشت،
موسیقی هم
گذاشت، آموزش موسیقی گذاشت. یعنی اومد خودش رو یه جوری ارتقا داد که دوباره مردم بهانه‌ای داشته باشن برای مراجعه به اون.
آره اگرم مثلا خودت یه روز کار نکنی خود جغده میاد دنبالت.
دنبال که هیچ، فکر می‌کنم کم مونده دیگه.
آره
بیاد ما رو شیشه گوشی بگیره. آره.
شیشه گوشی رو بسکن، بعد قیافش هم اینجوری کج رو کله میشه.
دقیقاً آیکون اپلیکیشن یا اون افزار کاربردی ما جدیدا میتونه تصویرش هم تغییر بکنه، یعنی یک تصویر ثابت میتونه نداشته باشه روی گوش شما، که دوالینگو اینو رعایت کرده و اومده مثلا حالا هر موقع شما استفاده نمیکنی حالت گریه و خشمگینی داره.
بابا خیلی احساس گناه با آدم.
دقیقاً. و ایمیل میزنه و میگه که چند وقته مثلا زبان چینی نخوندی، چند وقته مثلا خجالت نمیکشی، اینجوریه. دقیقاً
ما دهه 60 همینجوری درس خوندیم، یعنی پدر مادرمون اومدن اینجوری با قیافه گریه و اینا به ما عذاب وجود نمیدادن. مرسی از مهرشاد طاهر شمسان، بازم روز دانش رو به تبریک میگم و یک بخش دیگه هم با تو هستیم.
متشکرم.
خانه دوم رو میشنوید و روز دانش رو دوباره بهتون تبریک میگیم. بله، ما روز دانشجو رو به همه عزیزان دانشجو تبریک میگیم و میخواییم با آقای دکتر رضا غریبی از امامزاده عبدالله شهر ری صحبت بکنیم که اساسا به ما بگن که این روز دانشجو چرا روز دانشجو شده، چه اتفاقی مگه افتاده. سلام علیکم آقای دکتر رضا غریبی.
سلام علیکم، خسته نباشید و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترم این برنامه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر به ما میگین که کوتاه و خلاصه چه اتفاقی در این روز دانشجو افتاده که به این نام در واقع شکل گرفته؟ نامگذاری
شما امروز از دو کلمه، از کلمه دانشجو یعنی کسی که جویای دانشه، دانش مقابله با استکبار، دانش مقابله با نظام استعماری، دانش به دست آوردن هویت ملی، در واقع دانش مقابله با کسانی که ایران رو میخوان در واقع تجزیه کنن. دانش جو یعنی که کسی که به دنبال استقلال ایرانه. روز دانشجو یعنی دانش مقابله با دشمنان ایران، اسلام و قرآن و به هر حال تشیع. در واقع روز دانشجو ما باید در واقع دانش مقابله با سلطه اقتصادی، دانش مقابله با سلطه سیاسی، دانش مقابله با سلطه فرهنگی، اطلاعاتی، امنیتی و در یک کلام اون سلطه همه جانبه که غرب داره رو باید ما این تو این روز به هر حال تبیین بکنیم و به حمدالله از سال 32 این مسیر ادامه داشته و به برکت انقلاب اسلامی این دانش خیلی توسعه پیدا کرده توسط امام و بعدش هم مقام معظم رهبری. تو همین جنگ 12 روزه اون دانشه با رهبری مقام معظم رهبری علارغم 20 سال نقشه کشی امریکا، نظام استکباری، نظام صهیونیستی و ناتو، به حمدالله نقشه هاشو نقشه براب شد. در واقع روز دانشجو، دانشجو باید بدونی که پشت میز دانشگاهی که نشسته باید دائما دانشش رو افزایش بده تا هم مقابله کنه با سلطه‌گران که سلطه برش نکنن، هم بتونه مقابله کنه با سلطه‌گران. این روز به نظر من از این منظر اون دانشجویی که تو 16 آذر 32 آمدن و در برابر امریکایی‌ها و معاون رئیس جمهور آمریکا ریچارد نیکسون و در رابطه با رابطه‌ای با انگلیس که بعد از کودتای 28 مرداد دوباره میخواست برقرار شه، قبل از کودتا به هر حال تو زمان ملی شدن نفت هم خورده بود، در واقع اعتراض داشتن به اون کودتا و تا امروز این مسیر ادامه داره.
درسته، خیلی متشکرم. الان مراسمی هم فکر کنم در جریان هست.
بله، یه مراسم دانشجویی، چون به هر حال قبر این سه شهید، یعنی شهید قنچی و شریعت رضوی و بزرگمیا در امامزاده عبدالله علیه السلام در شهرستان ری هستش، یه مراسم دانشجویی خیلی خوبی رام دوستان به هر حال برگزار کردن که به هر حال نشون میده که دانشجو باید به هر حال مسیرشو خوب ادامه بده تا دچار تحریف تاریخ نشیم. در واقع روز دانشجو مقابله با تحریفگران در واقع جریانات ضد انقلاب هستیم، جریاناتی که به هر حال وابسته به نظام سلطه هستن. در واقع اینجا جای جلاد شهید عوضشه و یک روایت ناب باشه برای امروز دانشجویی که در واقع دهه 80 90 پشت میز دانشگاه نشسته تا بتونه عقبش رو خوب بشناسه. به قولی انسان پشت در واقع سر سفره گذشتگان خودش نشسته، در واقع خط امتداد 70 و چند ساله ما در رابطه با این مقابله با نظام آمریکا، نظام سلطه به هر حال داریم که از سال 32 بیشتر شده و روز به روزم به فضل الهی بیشتر خواهد شد و میتوان این برایند و داد که نسل 80-90 انشالله بتونن خیلی قویتر و اثرگذارتر از نسل گذشته مقابله با سلطه همه جانبه آمریکا که دو جهان داره توسعه میده و ایران تو این 44-45 سال روش جلوش وایستدار انشالله نقش براب کنن و یه الگویی باشه برای دانشجوهای کشورهایی که تحت سلطه آمریکا هستن، از جمله کشورهایی که تو جهان اسلام هستن.
خیلی متشکرم. با آقای دکتر رضا غریبی صحبت کردیم که در مراسمی که در امامزاده عبدالله شهر ری به همین مناسبت برگزار میشه حضور دارن. خیلی متشکرم از شما که در برنامه ما شرکت کردین. ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما هرزه تمومه، علفاش خوب اگه خوب بد اگه بد، مرده دلای آدماش دست من و تو، باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما.
بله، روز دانشجو بر همه دانشجویان عزیز و بزرگوار مبارک باشه. روز دانشجو روزی هستش که در واقع معاون وقت رئیس جمهور آمریکا ریچارد نیکسون به ایران اومد و سه دانشجو در اعتراض به حضور ایشان در دانشگاه تهران تجمع کردند و در واقع تجمعی کردن دانشجویان که سه دانشجو در این تجمع کشته شدن. فرداش هم به آقای نیکسون دکترای افتخاری حقوق از همون دانشگاه دادن. خب من در کنار جناب آقای حسینی هستم، آقای مهندس حسینی که در واقع مدیر عامل یک شرکت دانشبنیان هستن که در این شرکت رسانه‌ای محتوای آموزشی تولید میکنن منتها در سطح دانشگاهی، درسته؟
سلام و عرض ادب و ممنون بابت وقتی که به من دادین و خدمتتون هستم. من اگر خلاصه بخوام خیلی مکتب خونه رو معرفی
اول یه ذره دمت خودتون بدونی متولد چندی. من بگم که یه کت کتان سرمه‌ای پوشیدن، جلیقه مشکی دارن، آقای خزه میگن خیلی خوشتیپن و ایشون هم الان لبخند زدن. بله خنده رو هم هستن.
محبت دارین، مرسی. من مصطفی حسینی هستم، من متولد 69 هستم.
خیلی از من کوچیک‌ترین. بفهم.
یکم احتمالاً و آره دیگه 35 سالم میشه در واقع و لیسانسم رو من برخوندم، ارشد MBA و
لیسانس برقتون کجا بود؟
دانشگاه شریف و عملا مکتب خونه از دل دانشگاه شکل گرفت. تیمی بودیم که از دل دانشگاه شریف و با همکاری با دانشگاه شریف شروع شد و
MBA تون کجا خوندم؟
اونم شریف بودم. بله من
کلن شریف
بودم. بله بله و عملا و پروژه مکتب خونه مال انتهای مال سال 90 میشه، 90-91 انتهای دوره کارشناسیمون که شروع کردیم درس‌های دانشگاه رو، دانشگاه شریف رو ضبط کردن و به صورت رایگان روی سایت قرار دادن و مکتب خونه از اینجا شکل گرفت.
آره ولی هی اسمش رو میگین ما کم کم بازرگانی فکر کنم میاد میگه یه چیزی بهمون. آره ترجیحاً اسمش رو نگین، ازتون ممنون میشم. میگن مهندسای برق دانشگاه شریف خدا رو بنده نیستن، شما چی شد به فکر این کارو افتادین؟ اینجوری هستن؟
حالا خیلی این دوتا نکته که من ربطی نداره، حالا ممکنه موضوع اول درست باشه ولی
نه آخه منظورم اینه که چون مثلا بیشتر من احساس میکنم که خیلی به این فکر میکنن که برم پول در بیان. حالا فکر نکنی من از این آدم ها که زده، من همسرم خودش، همسر و دو خواهرم اینا همه شریفی هن. ولی میگن مهندس های برق یه ذره اینطوری هن که مسیر جدایی رو کلن طی میکنن، همه به فکر اینن که برن خارج از کشور رو.
حالا ببین چند تا چیز شما گفتید، یکی این که آره خب بچهای طبیعتاً بچهای شریف چون طبیعتاً این فرصت براشون فرصت زیادی بازه، یه درصد زیادی هم میرن از دوستای خودمونم، من تا تقریبا همه دوستای صمیمیم مثلا الان امریکا و کانادا و اینا. خب من طبیعتاً مثلا مسیر زیاد متفاوت بود و حتی منم اون زمان یادم تو لیسانس زیاد کار اپلای اینا زیاد تو فکرم بود، یعنی شما تو اون فضایی که قرار میگیری ناخودآگاه مثلا این همه دارن اپلای میکنن شما میافتید تو این فضا.
آره من یه دوستی داشت همسرم به وسط حرفتون که اتفاقا تو همین شریفم درس خوند، اون کارش این بود امتحان میکرد ببینه کجاها بهش پذیرش میدن و نمیرفت، یعنی فقط میخواست ببینه که مثلا میتونه پذیرش اونجا رو هم به دست بیاره.
ولی من هم طبیعتاً توی مسیر قرار گرفتم یه زمانی هم تو فکرم، ولی مثلا دوران جوانتر بودی. ولی خیلی مسیر چیزون انتخاب کردم که یعنی نرم واقعیتش، حتی من یادم اون زمان تافل هم امتحان دادم و اینه تا یه جای این مسیر رو رفتم. خیلی فضای ریسرچ و آکادمی که یعنی ریسرچ برام خیلی جذاب نبود، اینکه بتونم مثلا یه چیزو بسازم و اینا برام خیلی جذاب تر بود و شروع این کار و اینا به همون سالها برگشت. چیزی که در مورد خود من خیلی مثلا پررنگه و مثلا دوست داشتم و این کاری که تا امروز انجام دادیم که گفتی نصفشو نبر،
آره
جنبه تأثیر اجتماعی و سوشال ایمپکتش برام پررنگه، نه فقط حالا این کار اسمشو نبر، من کلن کارهایی که سوشال ایمپکت زیادی داشته باشن و مثلا تأثیر اجتماعی داشته باشه من برام جذابه و من فکر میکنم تو این سالها تونستیم توی مثلا 14-15 سال گذشته از روزی که شروع کردیم در حوزه دانشگاهی عملا یک پلتفرم آکادمیک و مهارتی هستیم تو کشور و خب میلیون ها نفر رو فکر کنم تو سراسر کشور که بیش از نیمش فکر کنم رایگان بوده تونستیم سرویس بدیم بدون هیچ پشتوانه طبیعتا دولتی و کاملا خصوصی و فکر میکنم نقش مؤثر و مهمی فکر کنم تو کشور داشتیم، از روستاها، مناطق محروم، جاهایی که دسترسی نداشتن به همون کلاسای چه می‌دونم دانشگاه شریف، دانشگاه تهران و حتی همین الان به مثلا اساتیدی که واقعا مثلا یه نفر باید با یه شرایط خوبی تو تهران داشته باشه، تازه همه جای تهران هم احتمالاً نه، تا بتونه یک دسترسی داشته باشه، ما این رو فراهم کردیم حتی برای فارسی زبانان مثلا افغانستان، حالا بیشتر افغانستان کمتر تاجیکستان فراهم کردیم، نمیدونم برای مثلا ما زنان مثلا افغانستان تو این سالها رایگان کلا سرویس دادیم تو این داستانایی که پیش اومد و مثلا شرایطی که اونجا بود، خلاصه خیلی کارهایی که سعی کردیم کارهایی بکنیم که تاثیر اجتماعی زیاد داشته باشه، چون فکر میکنیم آموزش پایه‌ترین المان رشد جوامع هست. من فکر کنم یعنی جامعه از اینجا رشد میکنه دیگه، یعنی اگر فکر میکنیم که جامعه همون الان نگاه میکنیم هر عقبیم تو خیلی از چیزها، و حالا همه شرایطی که داریم، من فکر کنم از اینجا شروع میشه، یعنی نسل آینده میسازه، نسل آیندم از با آموزش رشد پیدا میکنه.
خیلی هم عالی. میخوام بدونم که خب چیزایی که گفتین همشون به نظر من واقعا ارزشمندن و واقعا هم تاثیرگذارن. من یادم مثلا در دوران دانشجوی خودم 20 سال پیش، ما اگر از حرفهای یک استاد خوشمون میومد و دوست داشتیم که پای درس اون استاد بشینیم، بعضی موقع کلاس انقدر پر میشد که شما باید میرفتی جا میگرفتی، یعنی زودتر میومدی، مثلا 6 صبح میومدی و می